جلسه 46.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در توضیح فرمایشات حضرت امام رضوان علی در رابطه با حدیث 13 که در رابطه با مسئله توکل مطرح می کنند می باشد. توکل اون حالت انسان مؤمن است به خدای متعال که در زندگانی عملی نشون می دهد که ایمان او به خدای متعال که او مبدأ همه کمالات و فیوضات است چگونه است. انسان در این عالم به طور طبیعی که ارتباط با اسباب و مسببات ظاهری دارد، قطعاً یک اعتمادی به تأثیر اسباب خواهد داشت. لیکن انسان مؤمن که توجه به تأثیر استقلالی خدای متعال در عالم دارد، این تکیگاه و اعتمادش رو مستقلاً به خدای متعال می‌دهد. لذا در دعای ما ملاحظه میکنیم خدای متعال میفرماید که متوکلین بر او باید توکل کنند، یعنی این مسئله توکل بر خدای متعال برای همگان باید باشه و به نوعی همگان این تکیه‌گاه رو دارن، منتها توجه به این حقیقت نداریم. انسان‌ها در رابطه با توکل بر خدای متعال، همونطور که امام رضوان علی بیان فرمودند، طوائف مختلفی می‌شوند. گاهی مسئله توکل یک لقلقه زبانی میشه که همین طائفه اول رو ایشون بیان می کنند گاهی نه، علمن به این معنا انسان معتقد است که مسبب الاسباب از خدای متعال و استقلال در تصرف داره، اما در مقام عمل و در ارتباطات با اشیاء و موجودات دل باور نکرده، دل توجه به اسباب داره. همونطوری که عرض شد، ایمان چون مربوط به دل است، اون شؤون ایمانی هم عمدتاً مربوط به دل میشه. لذا اگر ایمان به هر مرتبه ایش در دل بنشینه و حقیقت پیدا بکنه، به همون مرتبه توکل هم خواهد بود. و نشانه هاش در زندگانی انسان ظاهر میشه که چقدر در این کشمکش عالم اسباب انسان دلش تزلزل پیدا میکنه. طایفه سوم رو میفهمن که اینها واقعا توکل رو دارن، چون این دیدگاه به قلبشون رسوخ کرده، باورشون آمده است که خدای متعال حاکم در اشیاء است. منتها این ایمان هم دارای مراتبی است. این درجه از توکل درجاتی پیدا می‌کند. حضرت امام رضوان علیه این قسمت از فرمایش امام رو که فرمود التوکل علی الله درجاتون، این درجات این گونه ایشون تعبیر میکنن، یا توکل در حیطه لفظ و توجهات ذهنیه، یا توکل در مرتبه عقلانی و علمی است، یا توکل در مرتبه قلب. البته برای اینکه قلب انسان به این باورها و امثال آنها برسه، یک تمرینات ذهنی و توجهات عقلانی لازم است که انسان داشته باشد که امام علیه السلام در این روایت به آنها توجه می دهند و حضرت امام رضوان علیه هم این بیانات رو ازش استفاده خاصی می کنند که حالا عرض خواهیم کرد. این توجهات اینه، حضرت همونن که تعلم انه لا یعلو که خیرن بفضلا، اگر انسان بخواهد به توکل برسه باید بدانه که خدا خیر و فضیلت رو از انسان دریغ نمی کن. انسان بدانه که خدا مبدأ خیرات، او خیر مطلق است، از او جز خیر صادر نمیشه. و تعلم ان الحکم فی ذلک له، و این رو هم بدانی که حاکمیت در رسوندن همه امور و نتیجه دهی در امور به خدای متعال. این نکته رو ما باید بهش توجه بکنیم، همچه که تو این روایت آمده و در دستورات تربیتی اولیاء الهی بهش تذکر داده شده، این است که یک رکن مهم دارا شدن حالات مطلوب اون تلقینات نفسانیه که انسان به نفسش امور مطلوب و واقعی رو تلقین میکنه، غفلت از اونها نکنه، چون برای انسان غفلت‌های مختلفی عارض میشه. غفلت در توجه روزانه از یک طرف، غفلت از اون آگاهی هایی که داره و باید داشته باشه. این که قرآن کریم گاهی ما رو با تعبیر فعلم خطاب میکنه، این تعبیرات برای آگاه کردن ما به این واقعیات که ما با این واقعیات مرتبط هستیم اما غافلیم. لذا انسان مؤمن اگر به اقتضای ایمانیش توجه بکنه، قطعاً اون ایمان در نفس جایگزین میشه. اون حالاتی که لازم است مترتب بر ایمانش بشه، بر او خلاصه مترتب میشه. همچنین که اگر به انسان بگن مکرر یک مطلبی رو گوش زد بکنن، قطعا انسان نسبت به اون مسئله یک تطیب اثری میده. گاه اینجانینه یه بچه بیاد یک خبری رو مکرر به انسان بده، خب انسان احتمال میده که این امر واقعیت داشته باشه. شاید حکمت این که در آیات قرآنی مکرر به مسئله ایمان توجه داده شده این به خاطر همین که اون مقتضای ایمانی که انسان بر اساس عقل پیدا میکنه ازش غفلت نکنه. غفلتش هم عمدتاً در این ارتباطات دنیایی، درگیر امور مختلف، این درگیری ها او رو به خودش متوجه میکنه، او رو مقصد خودش گاهی قرار میده، از اون واقعیاتی که با این امور است انسان غافل میشه. چون حیطه آگاهی انسان عمیقه، هم میتواند به این امور ظاهری توجه داشته باشه، هم به حقایقی که پشتوانه این روابط موجودات است، لذا این توجه ها همواره به انسان داده میشه و انسان باید خودشو در معرض این توجه ها قرار بده تا اینکه اون آگاهی های باورهای مربوط به امور غیبی در او زنده بشه، تقویت بشه، مستمر بشه. در همین رابطه روایت است که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله از جبرئیل علیه السلام از توکل سوال میکنه. خب عیبی نداره، در حال جبرئیل علیه السلام ملک واسطه در وحی معارف رو از ناحیه خدای متعال مأمور است که القا بکنه، گاهی بدون سؤال و جواب این معارف رو بیان میکنه، گاهی نه. از این جهت مشکلی نداره. و جهت دیگر هم اینا یک روشی است که ما تربیت بشیم به اینکه ابایی از سؤال کردن نداشته باشیم. گاهی سوال کردن برای یادگیریه که خیلی خوبه، گاهی سوال کردن برای تذکر و تنبه اون هم خوبه. لذا نبی اکرم صلوات الله علیه به اقتضای عالم بشریت به این تذکرات خودش هم نیاز داره، خودش هم متذکره دیگه. از گاهی تعبیر اذنی به کار می‌بردن که مرا موعظه بکن. جبرئیل می‌فهمد که العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. توکل رو به علم برمی‌گردونه. انسان به این علم برسه در روابط دنیایی، اگر چه از یک چیزی که به طرفش میره که استفاده بکنه توقع منفعت جویی داره و منفعت هم به حسب ظاهر ما میبینیم، از این غذا، از این آب، از این در حال هوا، همه امور طبیعی، یا از چیزی دوری میکنیم به عنوان اینکه ضرر میزنه، لکن انسان مؤمن میداند که نفع رسانی و ضرر زدن اشیا در حال استقلال ندارن، برای اشیا استقلالی در این مسائل نیست. تا این علم نوعاً به نسیان یا غفلت میرسه. لذا وقتی که میام یک شیئی به هم نفعی میرسونه از همین شیئی تشکر میکنم، خوشحال میشم. اگر یک شیئی به من ضرر برسونه از این ناراحت میشم. در رابطه با اشیاء اینچنینه، در رابطه با انسان ها هم یه تعبیر دیگه یزد می فرماید و استعمال الیأس من الخلق. و اینکه انسان از مردم مایوس بشه، نه اینکه با اونها ارتباط نداشته باشه، یعنی این که دل به اونها نبنده. وقتی که من میام پیش حسن، تقی، نقی، حال نیازم برآورده بشه، بدونم که این استقلالی در این کار نداره، خداست که خواسته این کمال از این طریق، این منفعت از این طریق، این خیر از این راه به من برسه. از این جهت حالات انسان در این رابطه ها شکل میگیره. انسان با بررسی این حالات میتواند این علمش رو بسنجه که چقدر این علم آمده به من. تو این حدیث اون حالات رو هم بیان میکنن، خیلی حدیث شریفیه. فاذا کان العبد کذالک لم یعمل لأحد سوى الله. کسی که یک چنین دیدگاهی داشته باشه اولا اخلاص پیدا میکنه، این مضمون اخلاص، کاری را برای کسی غیر خدا انجام نمیده، چون میداند مردم کاری نیستن خوشحال بشن یا بدحال بشن. خب بشن خوشحال بشن چه نفع مستقلی به من میرسن، بدحال بشن چه ضرر مستقلی به انسان میرسونن یا از انسان دفع میکنن. اون حالاتی که مناسب با مسئله توکله، ولم یرجو ولم یخف سوى الله، نه امید به غیر خدا داره و نه ترس از غیر خدا داره. وقت در ارتباطات هم ولم یطمع فی احد سوى الله، در کسی غیر خدا طمع نمی ورزه، چشم نمی دوزه. فهذا هو التوکل. جبرئیل علیه السلام میگه که توکل اینه، اون علمه برای انسان باشه، اون وقت این حالت هم به دنبال اون علم بیان. در این روایت هم که حضرت امام رضی الله علیه برای بحث توکل و آن تمسک فرمودن، این علم آمده. به هر حال اساس بحث توکل در حیطه توحید افعالیه که انسان مؤثری را در عالم غیر خدای متعال ندانه. همونطور که عرض کردم، حضرت امام در مباحثشون در این کتاب گاهی اصطلاحات عرفانی رو هم به کار میبرن. حالا ما یه اشاره میکنیم گرچه این مطالب رو نمیفهمیم. یه نکته ای که اینجا اشاره می‌فرمایند این است که عمدتاً انسان در رسیدن به این حالات خوب تدریجاً به آنها میرسه، نباید توقع داشته باشه یک مرتبه دلش از همه اسباب ظاهری بریده بشه. اول اون چیزایی که با اونها انسان مرتبط هست این حالت رو براش پیدا میشه، کم کم دیدش عمیق‌تر میشه که خب اشیاء دیگر هم مثل همین هاییست که ما با اونها مرتبط هست. رضا میفهمن که حصول توکل و رضا و تسلیم و سایر مقامات نیز به تدریج گردن. مثلا که تدریجن بله، حال که زیرا که از برای توکل درجات دیگری به تقسیم دیگر است، آنچنان است که در همانطور که در درجات سلوک اصحاب عرفان و ریاضت از مقام کسرت به وحدت مثلا کم کم رسند و فنای مطلق افعالی دفعتا واقع نشود، بلکه تدریجن شود، اول در مقام خود و پس از آن در سایر موجودات مشاهده شود. تقریبا معنای اولیه این کلام اینه. بله، نیا کنید، دری که مرتبه توحید افعالی خدای متعال که همه موجودات مستند به حق تعالی هستند در آثارشون، با دستبندی کلی برای مؤمنین با درجات مختلفشون دو گونه حاصل میشه. یکی درک قلبی که شخص باور بکنه، که حالا با مقدماتی که گفته شد هی تجزیه تحلیل میکنه مسائل رو که ملاحظه میکنه که موجودات استقلالی در وجود ندارن، استقلالی در آثار وجودیه ندارن. این تحلیل عقلانی طور مستمل این باور رو برای انسان بیاورد که دلش محکم بشه به این مسئله، که این هم حالات خوب درجاتی داره دیگه، 50 درجه داره، 60 درجه داره، 70 درجه داره تا 100 درجه، که اینها عمدتاً درکه‌های قلبی است در مرتبه ضعیف نسبت به اون مرتبه دوم درک قلبی از توحید افعالی. اون درک دومش میگن شهود قلبی نسبت به این حقیقت توحیدی از نظر اصطلاح عرفانی، که در مرتبه شهود قلبی دیگه بحث مفاهیم و درک‌های ذهنی و اینها نیست. یک حالت خاصی برای شخص حاصل میشه که از این حالت تعبیر به فنا میکنه. تعبیر فنا که اینجا آمده اجمالاً به این معنا که شخص در عالم جز یک مبدأ اثر نمیبینه. خوب دقت داشته باشید در تعبیرات هم منتها همطور که حضرت امام می فهمند، این در ابتدای هم برای افرادی که تو این مسیر حرکت می کنند، مسیر شهود قلبی، در یک محدوده کمی این شهود قلبی پیدا میشه. اگر به ریاضت‌های عملی ادامه بده قلبش توسعه پیدا میکنه، اون مرتبه شهود قلبیش وسیع‌تر میشه، میتواند توحید افعالی در همه اشیاء مشاهده بکنه. لذا حضرت امام رضوان الله علیه به این حدیث شریف باز بر میگردن خبان که توکل در جانتیست این است که شما در همه امورت به خدا توکل کنی. و در آخر حدیث آمده که وثق بهی فیها و فی غیرها. بنابراین انسانی که در وادی توکل بر خدای متعال قرار میگیره بخواد واقعا به این حقیقت برسه باید این دیدگاهاش رو تصحیح بکنه در روابطش با اشیا. برای استشهاد بر این مطلب روایت دیگری است که امام صادق علیه السلام می‌فرماید که لیس شیء الا وله حد، هیچ چیزی مگر اینکه تعریفی داره که محدوده‌ای داره. ابو بصیر به حضرت عرض می‌کند که حد توکل چی؟ حضرت فرمود یقین. عرض کرد که حد یقین چی؟ فرمود ان لا تخاف مع الله شیئا، این است که انسان با خدا چیزی را نترسند، در عرض خدا از چیزی نترسند. این ترس از کجاست؟ به چیه؟ من از چیزی میترسم وقتی این که اون شیء بخواد به من ضرری برسونه یا منفعتی را از من سلب بکنه. نوعاً ترس های ما از اشیا به همین حد دیگه، به این جهته. و وقتی که انسان این علم یقینی رو پیدا بکنه که چیزی نفعی نمیرسانه مستقلن به انسان، چیزی نفعی رو از انسان سلب نمی کنه مستقلن، چیزی به انسان ضرر نمیرساند مستقلن، چیزی از انسان ضرری را دفع نمی کند مستقلن، خب این حالت توکل برای انسان پیدا میشه. منتها انسان باید کار بکنه. در خود اون که نگاه میکنی خود این گوینده خب در مقام بیان خوب بیان میکنه، اما کمترین واقعی که رخ بده یک مرتبه رنگمونی پرد. همین که سخنرانی میگه لکنت پیدا بکنی دیگه آبرومون ریخت تموم شد، یا بلنگو قطع بشه، یا و همینطور و همینطور در مقام صحبت داریم عرض میکنیم در امور مختلف. لذا این مباحث همهش خوبه، تحلیل میکنه مطالب رو، جایگاه این حالات انسان معلوم میشه. هم دیگه تو خوب روایات فرمودن میگه ما باید این مباحث رو بکنیم ببینیم که چه صفات خوب متعدد داریم، مراتب این صفات رو بدانیم. حالا حضرت امام رضوان الله اینجا در فصل دوم و سوم اینا رو مطلب رو بیان میکنن که ما هم اشاره میکنیم انشاءالله. فرق بین توکل و رضا رو بیان میکنیم، بعدش فرق بین تفویض و ثقه رو این حالات مختلف دیگه که جمعا تو روایات ما هم آمده که عرض خواهیم کرد روایاتش رو هم، اما عمده مسئله حرکت به حال عملیه به سوی دارا شدن این اموره. همونطور که خود حضرت امام رضوان الله واقع شد در چنین اموری، وقتی که سواد داشت ایشون رو می برد گفتن فهمونه بودن که من نترسیدم، اونا می ترسیدن. خب این معنا برینگره اون مرتبه ایمان ایشونه. وقتی که داره با هواپیما میاد تو فضای جمهوری مملکت ایران با اون همه دشمنایی که دارد و همه حال چشم انتظار هم که جوری میاد با یه کاری ایشون رو ترتیبش رو بدن، ازشون سوال میشه چه حالی داری؟ شما هیچ. خب اینها مطالبی نیست که بخواییم عداش رو در بیاریم، نه چیزاییست که باید بهش رسید و نباید مایوس هم شد که ما اینها رو نداریم به این صورت. خب میتوانیم دارا بشیم، اونطور باید منتظر امتحانات الهی باشیم، که همین که میخواییم بریم دارا بشیم امتحانات الهی میاد، چیزهایی که ما رو به ترس میاندازد یا به طمع میاندازد، که انسان چقدر طمع میبرزه به این و اون و همینطور. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاش به ما توفیق درک صحیح و عمیق این معارف رو و عمل و اتصاف به این اوصاف شریفه رو تا آخر عمر عنایت بفرمایند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.